وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو که در این جلسات اگه خدای متعال توفیق بده در امسال محضرتون تقدیم داشته باشیم، یک مرور بسیار گذرا و مختصری بر فلسفه تاریخی که ما شاید بتونیم این فلسفه تاریخ رو مستند کنیم به معارف اهل بیت علیهم السلام. این نگاه فلسفه تاریخی در تحلیل حوادث تاریخ و حتی تعیین راهبردهای سیاسی خودمون بسیار مؤثر و مفید هست. برای اینکه بتونیم وارد بحث بشیم و فضای بحث باز بشه و جایگاه این بحث روشن بشه، من یه اشاره میکنم به نظیر این بحث در مکاتب دیگه. از جمله به عنوان نمونه من نگاه فلسفه تاریخی مارکسیست ها رو در تحلیل تاریخ و حوادث تاریخ و انقلاب های تاریخی و همچنین در تعیین سیاست ها و راهبرد های عملی خودشون فیلم جمله اشاره میکنم توضیح میدم. میدونید مارکسیست ها یک منطق به قول خودشون دیالکتیک داشتن که بر اساس اون منطق کل حرکت عالم رو تحلیل میکردن، بر مبنای اون منطق یه فلسفه مادی داشتن به قول خودشون ماتریالیزم فلسفی که تحول و تکامل جهان رو بر اساس اصالت ماده و بر مبنای منطق خودشون تحلیل میکردن و بعد بر اساس اون بینش و نگاه منطقی و فلسفی که داشتن حرکت تاریخ بشر رو تحلیل میکردن. خب میدونید بر اساس اون نگاه اصل ماده است و همه این به اصطلاح تکاملی که در عالم ماده واقع میشه برآمده از خود ماده است. ماده است و خصلت‌های نامتناهی او که در درون ماده است و بر اساس به قول خودشون یه تضادی این خصلت‌ها تدریجاً ظهور و بروز پیدا میکنه. البته میدونید الحمدلله این یه فلسفه کهنه است که دیگه عصرش گذشته، ولی خب حالا من اینو فقط به عنوان نمونه اشاره میکنم که راه باز بشه برای اینکه حرف خودمون رو عرض بکنیم. این ماده در تکامل خودش میرسه به حیات و حیات در تکامل خودش میرسه به انسان و با انسان جامعه و تاریخ شکل میگیره. خب این جامعه و تاریخ یک مراحلی رو پشت سر میگذاره. ببینید این دیگه بحث علم تاریخ و نقل تاریخ نیست، بحث اینه که مجموعه جامعه بشری رو از بدو پیدایش تا انتها یک مجموعه به هم پیوسته در حال حرکت میبینه که این مجموعه به هم پیوسته در حال حرکت یه قوانینی یه سننی بر حرکتش حاکم هست و بعد بر اساس این سنن کل حرکت تاریخ رو تحلیل میکنه که از کجا شروع شده، چه مراحلی رو پشت سر میگذاره، ما الان تو چه مرحله ای هستیم، بعد چه مراحل آینده ای وجود داره و پایان تاریخ چیست. خب بر اساس این نگاه میدونید اینا معتقد بودن که تاریخ مراحلی رو پشت سر گذاشته، دوره‌ای بوده که مالکیت وجود نداشته و هر کسی کار میکرده و به اندازه نیاز خودش تولید میکرده و مصرف میکرده، تدریجاً با پیدایش ابزار تولید و به قول خودشون ارزش افزوده مالکیت فردی شکل گرفته و از همینجا نظام بردهداری تو جامعه پیدا شده که فردی میتونه بیش از نیاز خودش تولید کنه. چرا؟ چون نیروش ضربه در ابزار شده، روابط اجتماعی، روابط تولیدی که تغییر کرده، طبیعتاً مالکیت فردی مطرح شده و بعد از مالکیت فردی بردهداری پیدا شده و بعد با تکامل ابزار تولید و روابط تولیدی و تبدیل شدن مثلا بیل به گاواهن، مناسبات اقتصادی و به تبع او مناسبات اجتماعی همه در هم ریخته و جامعه وارد مرحله جدیدی شده تا رسیده به مرحله کارخانه های متمرکز و پیدایش نظام سرمایه داری این هم با یک تضاد و درگیری طبقاتی و پیروزی طبقه پرولتر به قول خودشون پشت سر گذاشته میشه. میرسیم مثلا دوره نهایی تاریخ، که دوره نهایی تاریخ باز دوره غلبه طبقه کارگری است که در اونجا دیگه باز مالکیت فردی الغا میشه و به قول اونها دین و دولت هم از بین میره و یه جامعه اشتراکی پیدا میشه که درش همه به صورت اشتراکی زندگی میکنن. خب ببینید این یه نگاه فلسفی تاریخی است، یعنی کل تاریخ رو به منظوم به اصطلاح به مثابه یک منظومه واحد به هم پیوسته ای میبینه که از یه نقطه ای آغاز شده به یه نقطه ای هم ختم میشه و حرکت او رو هم تحلیل میکنه. و خب این تحلیل در نشون دادن وضعیت کنونی جامعه و این که الان ما تو چه وضعیتی هستیم، چه موضع گیری باید بکنیم و به اصطلاح چه سیاستی رو باید تعقیب بکنیم، سیاست گذاری برای حرکت انقلابی اقشار جامعه رو از طریق همین فلسفه تاریخ تبیین میکردن و به اصطلاح با همین فلسفه تاریخ و ماتریالیسم فلسفیشون بود که کل درگیری ها و جنگ های تاریخ رو تحلیل میکردن و حق و باطل رو معین میکردن. اگر تو این درگیری مثلا طبقه ای وابسته به شرایط فعلی بود، این میشد مثلا باطل. اگر خواستار تحول شرایط بود، میشد طبقه پیشرو و حق. خب حالا ببینید این تحلیل، این فلسفه تاریخ تونسته بود یک انقلاب عظیم جهانی درست بکنه و نیروهایی رو پشت سر همین مکتب نگه بداره و مبارزاتی رو ساماندهی بکنه. اگر ما بتونیم یه فلسفه تاریخ صحیحی داشته باشیم که تحلیل حرکت تاریخ رو خوب درش معین بکنیم و جنگ ها و درگیری های تاریخ رو تبیین بکنیم، این میتونه موقف ما و موضع ما رو نسبت به وضعیت کنونی خودمون و همچنین سیاستی که ما باید تعقیب بکنیم به خوبی روشن بکنه. حالا دیگه من زیاد مجال ندارم چون بحثم دیگه فرصتمون اصلا کوتاه، وارد بحث اصل تحلیل فلسفه تاریخ و تاریخ پیدایشش و مفهومی که ازش اراده میشه و تأثیری که بر سایر حوزه ها داره بحث بکنم، به همینقدر اکتفا میکنم و خودتون انشالله اگر زمینش پیش آمد پیجویی کنید. خیلی هم توصیه نمیکنم چون همچین بحث به اصطلاح ضروری نیست این مقدمات که آدم زیاد درش بمونه. اما اگر ما بخوایم یه فلسفه تاریخ داشته باشیم، یعنی تاریخ بشریت رو تحلیل بکنیم و تحولاتی که تو تاریخ اتفاق میفته تحلیل بکنیم، چی میتونیم بگیم؟ اگه بخوایم تکامل تاریخ رو تحلیل بکنیم، تکامل تاریخ چگونه اتفاق میفتد؟ معنی و مفهوم این تکامل چیست؟ چه مراحلی باید پشت سر گذاشته بشه تا تاریخ به مرحله نهایی خودش و به کمال خودش برسه؟ این یه سلسله بحثایی است و بحثای دیگر که بعد تو فلسفه تاریخ طرح بشه. ببینید اول چیزی که لازم است باید توجه داشته باشیم که نگاه ما به خلقت، نگاه ما به انسان، تحلیلی که از انسان و خلقت و امثال اینها داریم، تأثیر مستقیم در تحلیل ما از تاریخ و فلسفه تاریخ میگذاره. بر این اساس اگه ما بخوایم یه فلسفه تاریخی داشته باشیم، دیگه در نقطه مقابل فلسفه تاریخ های مادی که تاریخ رو برآمده از ماده میدونن و تکامل تاریخ رو هم مستند به ماده میکنن و قوانین مادی و سنن جاری در ماده رو و برآمده از ماده رو منشأ پیدایش تحولات تاریخی میدونن، اگر ما بخوایم یه فلسفه تاریخی داشته باشیم، قاعدتا بر اساس این فلسفه تاریخ نگاه ما اینجوری است که اصل عالم ناشی از خالقیت خدای متعال، یعنی عالم خلقت، نظامی که ما درش زندگی میکنیم، یه نظامی است ناشی از خلقت الهی، خالقیت خدای متعال مبدع پیدایش این نظام هست. پس بنابراین نظام مستقل و مبتنی بر ذات خودش نیست و تکامل این نظام هم سیرش به طرف کمال هم ناشی از ربوبیت خدای متعاله، یعنی خدای متعال هست که این عالم رو آفریده و بعد او رو به سمت کمال خودش سرپرستی و هدایت میکنه. پس تکامل عالم، تکامل خلقت ناشی از خصلت ماده و مخلوقات نیست. نظام خلقت هم از بنیان مستند به خدای متعال هست، هم تکاملی که در او اتفاق میفته سیرش به سمت کمال مستند به ربوبیت الهی است. این نکته اولی است که جا جای تأمل و دقت هست که نقطه اصلی و تفارق بین مکاتب مادی و الهی در تحلیل تاریخ و جامعه و حوادث اجتماعی است. بر این اساس انسان هم برآمده از ماده و تکامل ماده نیست. اینجور نیست که ماده در حرکت تکاملی و جبری خودش به حیات و سپس به انسان و جامعه انسانی رسیده، بلکه ربوبیت الهی است که در مسیر تکامل خلقت انسان رو آفریده و هدفی رو هم از این خلقت برای انسان داره. این یک نکته که قابل تأمل هست. نکته دوم این که بر اساس نگاهی که ما داریم و باید داشته باشیم، انسان یه موجودی نیست که مجبور به جبر طبیعی یا هر جبر دیگری باشه، به طوری که رفتار او مستند به یک عللی باشه که اختیار و اراده او درش نقش نداشته باشه، بلکه اون چه اتفاق می افتد در حوزه زندگی فردی انسان و همچنین حوزه زندگی اجتماعی انسان و تاریخ زندگی بشر به نسبتی اراده انسان ها در او سهیمه. اینطور نیست که یک نظام علی و معلولی جبری بر رفتار انسان ها، بر حرکت انسان ها، بر حرکت تاریخ بشری حاکم باشه، یک رفتار تخلف ناپذیر. اینطور نیست. انسان ها در سرنوشت خودشون، در حرکت اجتماعی و در مسیر تاریخ تأثیرگذار هستند و نقش ایفا میکنن. این هم مقدمه دیگری است که باید بهش توجه بشه. بنابراین اساس خلقت به بیرون عالم برمیگرده، تکامل عالم هم باز به بیرون برمیگرده، یعنی کمال برای عالم از طرف خدای متعال خلق میشه و انسان هم در این مسیر اراده داره، اختیار داره، نقش ایفا میکنه اراده انسان. اینجور نیست که انسان مجبور باشه به جبر طبیعی یا حتی به جبر اراده الهی که خدای متعال جبری رو بر انسان حاکم کرده باشه که انسان هیچ اراده و نسبت تأثیر و سهم تأثیری در حوادث زندگی خودش و حوادث اجتماعی و تاریخی نداشته باشه. ما به نسبتی در سرنوشت خودمون، در سرنوشت اجتماعی و در سرنوشت تاریخ تأثیر گذاریم، ولو این تأثیر محدود باشه، انسان ها متفاوت باشن، بعضی سهم تأثیرشون بیشتر، بعضی سهم تأثیرشون کمتر هست، بعضی ها نقش محوری تو تاریخ دارن، بعضی هم نقششون نقش بسیار محدودی است. یه انسان هایی هستن که تأثیر گذار بر تاریخن، تاریخ بشریت تحت تأثیر اونهاست، مثل فراعنه تاریخ و انبیا. انبیای اولوالعزم الهی از یک سو، فراعنه تاریخ از سوی دیگر، یه انسان هایی هستن که اراده شون تأثیر گذاره بر کل جریان تاریخه. ولی ما هم همه آحاد انسانی به نسبت در فرایند تاریخی و حرکت تکاملی تاریخ نقش ایفا می کنن. اینجور نیست که نقششون صفر باشه، مثل سنگ و چوب باشن، بلکه دارای اراده هستن، اختیار دارن و نقش ایفا می کنن. این یک نکته. نکته دیگری که در نگاه ما به تاریخ و مراحل سیر تاریخ و تکامل تاریخ مطرح است، این است که تعریف ما از تاریخ و تکامل تاریخ با تعریف فلسفه های تاریخ مادی متفاوته. بر اساس این نگاه، تکامل تاریخ بشری بر اساس مراحل تکامل قرب خدای متعال است. به میزانی که جامعه بشری به سمت قرب الهی حرکت میکنه و زمینه قرب و تقرب به خدای متعال درش بیشتر تحقق پیدا میکنه، به همین میزان به کمال میرسه. مرحله کمال نهایی تاریخ هم مرحله تحقق عالی قرب به سوی خدای متعال هست. کاملترین مرحله تاریخ مرحله است که درش جامعه بشری بیش از مراحل قبل به عبودیت و قرب الهی نزدیک شده. به میزانی که بندگی خدای متعال و پرستش خدای متعال در زوایای حیات فرد و جمع جریان پیدا میکنه، به همین میزان تاریخ به سمت کمال خودش پیش میره. بنابراین عالی ترین مرحله تکامل تاریخ مرحله است که بشر به پرستش خدای متعال نزدیکتر شده، زمینه پرستش خدای متعال و قرب به سوی خدای متعال در جامعه بشری فراهمتر شده. اینجور نیست که تکامل تاریخ تابع معیشت اقتصادی انسان باشه. وقتی معیشت اقتصادی انسان پیچیده تر میشه، تمتعات مادی افزایش پیدا میکنه تاریخ به سمت کمال خودش رسیده باشه. نه، معیار تکامل تاریخ پیچیده در شدن حیات مادی انسان و توسعه در تمدن مادی نیست، این مبنای تکامل تاریخ نیست، بلکه تاریخ سیرش به طرف کمال با پیدایش بستر تقرب به سوی خدای متعال فراهم میشه. هرچه جامعه جهانی قابلیتش برای پذیرش ولایت الهیه و پرستش خدای متعال بیشتر بشه، به سمت تکامل خودش نزدیکتر شده. این معیار تکامل تاریخ است. طبیعتاً بر اساس این نگاه مراحل تکامل تاریخ هم با بعثت انبیای اولوالعزم شکل میگیره. یعنی اینجور نیست که مراحل تکامل تاریخ مثلا با تکامل ابزار اقتصادی شکل میگیره. وقتی بیل شد گاواهن، تاریخ وارد مرحله جدیدی از کمال خودش بشه، یا گاواهن تبدیل شد به تراکتور مثلا، یا تبدیل شد به ماشین های الکترونیکی، حالا دیگه تاریخ به کمال خودش نزدیک شده باشه. شما همه نگاه هایی که مادی است به سوی تاریخ، فلسفه های تاریخ مادی را ببینید، همشون همینجوری هستن که تکامل تاریخ رو در تکامل معیشت مادی انسان و تمتع و التزاز بیشتر انسان با نگاه های مختلف تعقیب میکنن. میگن معیار تکامل همینه. فرض کنید اگر ما مثلا بخوایم این نگاهی که توبینلی به تاریخ داره یه نگاه فلسفه تاریخی بدونیم، یا فرض بکنید همین نگاهی که تاپلر داره باز به تاریخ یه نگاه فلسفه تاریخی بدونیم، اینا همش بر همین مبنا تکیه میکنن و همه تحلیل ها به این برمیگرده. مسائل فراوانی مطرح میشه ولی بر مدار همین مبنا. فرض کنید مثلا این موج سومی که تاپلر نوشته که کتاب معروفی است دیگه، حتما هم دیدید و آشنا هستید، خیلی هم توصیه نمیکنم بخونید. خب تو این نگاه همه مراحل تاریخ رو وقتی میخواد تحلیل بکنه، تحلیل میکنه به سه دوره: کشاورزی و صنعت و فراصنعت، و بعد تحول و تفاوت اینها رو هم نوعاً در نوع معیشت مادی انسان تحلیل میکنه، و دوره پایانی تاریخ رو هم دوره به اصطلاح آرمانی تاریخ رو هم دوره میدونه که بشر به وسیله ابزار الکترونیکی به رفاه فراوانتر و بیشتری دست یافته، به تمتع بیشتری دست یافته. خب این نگاه با نگاهی که ما داریم کاملا متفاوته. بر اساس نگاهی که ما به تاریخ باید داشته باشیم، تاریخ بشر رو به کمال میره. یعنی روز اولی که بشر پا روی این زمین گذاشته با دوره ظهور کاملا متفاوته. حتما تاریخ رو به تکامل بوده، زندگی اجتماعی بشر رو به کمال پیش میرفته، ولی مبنای این کمال چیه؟ به میزانی که بشر به سمت قرب الهی سیر کرده، طبیعتاً به تکامل نزدیک شده. بر این اساس سرحلقه های تکامل تاریخ با بعثت انبیای اولوالعزم شکل میگیره، با تکامل ادیان شکل میگیره، با تکامل وحی و هدایت الهی و آسمانی برای بشر شکل میگیره، که با ظهور اسلام تاریخ وارد مرحله جدیدی از تکامل خودش میشه تا به عصر ظهور و عصر حضرت بقیت الله و دوره رجعت برسه، که اینها مرحله نهایی تکامل تاریخ هستند، جامعه آرمانی ادیان الهی هستند، جامعه‌ای که انبیای الهی از روز اول بشر رو به او وعده میدادند، جامعه موعود انبیا، جامعه به اصطلاح بی طبقه مارکسیستی یا جامعه در دوره موج سوم تاپلر و امثال اینها نیستند. جامعه ایست که درش خلافت الهی تحقق پیدا میکنه، ولایت الهی ظهور پیدا میکنه، بشر به سمت پذیرش ولایت الهی سیر میکنه، پذیرش بیشتر نسبت به ولایت الهی درش پیدا میشه، جامعه جهانی شکل میگیره که در این جامعه جهانی ولی خدا حاکمه و همه شؤون جامعه بر محور اوست، تجلی اوست، دوره ظهور ولایت اوست. بنابراین تکامل تاریخ هم در این نگاه با نگاه های مادی متفاوته. میبینید تفاوت های بسیار جدی کم کم تو تحلیل داره پیدا میشه، در تحلیل از هستی و نظام خلقت و سیر او به طرف کمال، و از انسان و نقش او، و از مفهوم تکامل. و نکته دیگری که در این تحلیل قابل تأمل هست اینه که ولایت الهی است که جاری در زندگی بشر و جامعه بشری است، منتها نقص ما هم نقص تولی به ولایت الهی است. اون چه تحقق پیدا میکند برایند تولی و ولایت است، یعنی از یک سو ولایت الهی داره در عالم جاری میشه و از یک سو ما متولی به ولایت الهی هستیم. به میزانی که ما تولی به ولایت الهی پیدا میکنیم و شکل تولی ما در شکل گیری جامعه و مراحل تاریخ نقش ایفا میکنه، یعنی جریان تولی و ولایت، جریان ولایت الهی از یک سو و تولی ما از سوی دیگر، این مبنای شکل گیری تاریخ و تکامل تاریخه. از یک سو خدای متعال اعمال ولایت میکنه بر تاریخ و از یک سو ما هستیم انسانها، آحاد انسانها، جوامع انسانی هستند که تولی به ولایت الهی پیدا میکنن و متناسب با این تولی سرپرستی میشن. خب اگر این رو هم با مورد توجه قرار بدیم که تاریخ یک مجموعه در حال حرکتی است که محصول تولی و ولایته، محصول ولایت الهی و تولی ماست، ولایت الهی در او نقش ایفا میکنه، تولی ما هم در او نقش ایفا میکنه، البته بعد توضیح میدیم که نقش ها یکسان نیست، ولی ولایت الهی از بستر تولی ما جریان پیدا میکنه در جامعه انسانی. و اگر این رو بپذیریم اونگاه دو جور تولی پیدا میشه. اگر ما انسان رو آزاد و مختار فرض کردیم و فرض کردیم دارای اختیار هست، دو نوع اختیار و انتخاب تو جامعه انسانی فرض داره، یکی طاعت، دیگری عصیان. ببینید اصلا نگاه به تاریخ داره عوض میشه ها، بحثی نیست که ماده بر اساس یک جوشش درونی به حیات و تاریخ و سیر مراحل تاریخ ختم میشه، نه، بحثی نه ولایت خدای متعال، خالقیت الهی عالم رو خلق کرده، انسان رو هم به عنوان میوه این عالم آفریده و این انسان باید به سمت قرب الهی حرکت کنه، ولی اراده بهش داده، اراده انسانی در تولی به ولایت الهی آزاده، اگرچه آزادیش مطلق نیست ولی به نسبتی آزاده، و جریان تولی و ولایت هست که مسیر کمال انسان و تاریخ رو تعریف میکنه. خب بر این اساس اگه دقت بفرمایید، انسان به میزان که آزادی که داره طاعت و عصیان مطرح میشه نسبت به خدای متعال، نسبت به ربوبیت الهی، نسبت به ولایت الهی موضوع طاعت و عصیان مطرح میشه. انسان میتوانه طاعت داشته باشه، میتوانه عصیان داشته باشه، میتوانه ولایت الهی رو بپذیره، موحد باشه، میتوانه کافر باشه، میتوانه مشرک باشه، در پاره ای از شؤون حیاتش ولایت الهی رو بپذیره، در پاره دیگه از شؤون حیاتش ولایت الهی رو نپذیره، زیر بار ولایت الهی اونچنان که هست نره. این آزادی رو به انسان دادن، این اختیار رو به انسان دادن، مجبور نیست که در مقابل ولایت الهی تسلیم محض باشه، به او آزادی دادن، میتونه ولایت الهی رو بپذیره، میتونه تخلف کنه و میتونه موحد باشه، با تمام شؤون ولایت الهی رو قبول کنه، میتونه نه کافر محض باشه، میتونه مشرک باشه. درجاتی هم داره، طیفی داره این ایمان و شرک دیگه، از اخلاص تا کفر درجاتی است دیگه، انسان یک طیفی از اراده داره، بر اساس این طیف از اراده طاعت و عصیان مطرح میشه. خب بعد از این که این نکته معلوم شد که انسان موضع گیریش نسبت به ولایت الهی و ربوبیت الهی متفاوت هست و درجاتی از اخلاص و کفر، درجاتی از طاعت و عصیان متصور هست، حالا یک نکته دیگری قابل تأمله. انسان‌ها در پرستش یک پرستش فردی دارن، یک پرستش جمعی و تاریخی دارن. گاهی انسان در خلوت خودش جدای از جامعه نسبت به خدای متعال موضعی میگیره، گاهی اوقات پرستش پرستش جمعی است، یعنی برای رسیدن به مقاصد جمعی دور هم جمع میشن، که حالا این خودش بحث طولانی دیگری است که جامعه چجوری پیدا میشه و چجوری شکل میگیره، خیلی نمیخوام اینو باز بکنم که اینم از مسائل مهمه تو فلسفه تاریخ. البته انسان ها وقتی زندگی جمعی پیدا میکنن طبیعتاً همکاری جمعی تعریف میشه، همکاری جمعی یا تعاون بر بر یا تعاون بر اس، یا پرستش جمعی است یا عصیان جمعی، یا طاعت جمعی است یا طغیان جمعی. کما اینکه انسان پرستش فردی داره، پرستش جمعی هم داره، یه سلسله کارها هستن که این کارها محصول جامعه هن، محصول مشارکت اجتماعی هن، محصول گروه و بالاتر محصول جامعه هست. مثال میزنم شما ببینید، این مفرض بکنید مثال سادهش همین محصول صنعتی، این میکروفونی که ما داریم باید صحبت میکنیم، خب این محصول تلاش جمعی است. فرد نمیتونه اینو تولید بکنه، اصلا امکان تولید این برای فرد نیست. یعنی فرض بکنید مجموع فعالیت هایی که در تولید همین کالای صنعتی ساده تحقق پیدا کرده بخواد به وسیله فرد محقق بشه، چنین چیزی شدنی نیست. این احتیاج به یک تلاش سازمانی جمعی داره، از تولید نرم افزارش تا سخت افزارش تا منابع طبیعیش تا منابع انسانیش تا پیدایش چنین محصولی، مراحلی رو که طی میکنه این کار فرد نیست، یه جمع کار میکنه. یک کتاب تا به دست ما میرسه و چاپ میشه یه جمع روش کار میکنن، کار فرد نیست. فرد نمیتونه خودش این کتاب رو چاپ کنه. این حد میفرمایید از ابزار مثلا فرض بکنید اولیهی که باید داشته باشه و لوازم و تحریرش تا فکرش تا اندیشش تا کتابی که مطالعه میکنه تا استادی که میبین، اینا کار فرد نیست، یه مجموعه باید کار بکنن تا یه دونه کتاب بیرون بیاد، تا بعد این کتاب تب بشه و در اختیار ما قرار بگیره، از تولید و توزیعش، تولید مفاهیمش، بعد تبدیل شدنش به یک کتاب و تولید این کتاب و توزیعش، یه رفتار سازمانی و یک مجموعه ای از فعالیت‌ها رو می‌طلبه که فرد به تنهایی قدرت ایجاد چنین چیزی رو نداره. همه عمرش رو هم که بذاره این کتاب بیرون نمیاد، مجموعه باید این کارو کنن. حتی خوب دقت کنید، اگه همون نفر ساعتی که یک جمع کار می‌کنن تا یک کتاب تولید میشه، یه نفر بخواد همون نفر ساعت کارم بکنه، این کتاب تولید نمیشه. توی مثلا فرض بکنید آشپزخونه یه لشکر، یه نفر ساعت کاری میشه فرض کنید 1000 ساعت مثلا، درسته؟ تا فرض کنید غذای یه لشکر پخته میشه، همین غذایی که 100 نفری که 10 ساعت کار کردن تا پخته شده، اگر یه نفر بخواد 1000 ساعت کار کنه چنین محصولی به دست نمیاد. روشن هم است که به دست نمیاد، به خاطر اینکه تا بره اون سبزیاشو پاک کنه اولیاش مثلا از دست رفته. خیلی ساده است دیگه، این خیلی روشن هم است معادله. این عادت میکنی بعد 100 روز کار بکنه، خب نهار ما امروز ظهر میخوام، روز صدام دیگه به درد نمیخوره که. و تازه این اگه 100 روز هم کار بکنه، محصول 100 روز کارش این غذایی که امروز فراهم شده، این مجموعه غذا که یه لشکر رو جواب بده نیست. خیلی روشنه دیگه، این کار سازمانی است، این کار جمعی است. یا فرض بکنید یه لشکر رفتی در مقابل لشکر دیگه سفارایی میکنه، این یه کار جمعی است. فرد به همون میزان نفر ساعت هم که کار بکنه نمیتونه یه جبهه رو فتح بکنه. فتح این جبهه محصول یک سلسله عملیات هماهنگ سازماندهی شده منظمه، یه سازمانه که میتواند این کار رو انجام بده. یک فرد اگه بخواد به همین میزان نفر ساعت هم کار بکنه، امکان این فرد براش نیست. اینا خیلی روشنه دیگه، حالا من نمیخوام بازش بکنم. اینجور کارهای جمعی یا تعاون بر بر یا تعاون بر اس، یا این جمعی که دور هم جمع شدن و دارن کار میکنن، یه کار سازمانی و اجتماعی، یه جامعه رو میگردونن، از یه کارخونه در نظر بگیرید تا یه لشکر، تا یه جامعه بزرگ که داره میچرخه، یه کشور، یه امت که داره عمل میکنه، یه عمل بزرگ اجتماعی غیر از اعمال فردی، یه کار جمعی بزرگ میکنن. این کار جمعی که حول یه محور شکل میگیره و یه سازمان و یک جامعه درست میشه، این یا کاریست بر محور بندگی خدای متعال یا بر محور عصیان. اگر بر محور عصیان باشه میشه عصیان جمعی، اگر بر محور بندگی خدا باشه میشه طاعت جمعی، طاعت سازمانی. خاصیت طاعت جمعی میدونید چیه؟ خاصیت طاعت جمعی اینه که همه در ثواب همدیگه شریکن. اگر معصیت جمعی هم باشه، همه در گناه همدیگه شریکن. چرا؟ چون تعاون کردن، یاری کردن همدیگه رو. فعل این فرد مکمل فعل کله، تأثیر داره رو فعل کل، کما اینکه تأثیر میپذیره از فعل کل. من یه مثال بزنم، ببینید یه نفری که توی لشکر کار میکنه، فرض کنید تدارکات میکنه توپخونه رو. این آدمی که توپخونه رو داره تدارکات میکنه، ممکنه به نظر بیاد کارش ربطی به کار بقیه نداره، اما میبینید کاملا موثره. اگه این خوب تدارک نکنه، فرض کنید آتش تهیه خوب روش نمیشه، حمایت نمیشن، پشتیبانی نمیشن نیروهای خط مقدم، بعدن که پشتیبانی نشدن اونا موفق نمیشن. خوب که دقت کنید ببینید عمل این در عمل فعالیت اون کسایی که دارن تو توپخونه کار میکنن، آتش تهیه میریزن یا دشمن رو هدف قرار میدن، کاملا موثره و از اون طریق بر کل بافت لشکر موثره، حتی بر آشپزخونه لشکر هم تاثیر میذاره دیگه. یعنی اگه خوب کارشو نکنه تاثیرگذار رو کل، خوب کارشو انجام بده رو کل تاثیر مثبت داره. البته سهم تاثیرها متفاوته، سهم تاثیر فرمانده لشکر در سازماندهی کل غیر از سهم تاثیر تدارکات چیست، غیر از سهم تاثیر یک سرباز صفره. سهم تاثیر فرمانده یک فرض بکنید ستاد فرمانده کل قوا خیلی فرق میکنه با سهم تاثیر فرمانده یه لشکر و گردان و گروهان یا یه سرباز عادی. ولی اگه خوب دقت بکنید کل یک فعل به هم متقومه، رو هم تاثیر دارن، اگه کارشون رو خوب انجام ندن رو بقیه تاثیر میذاره. الان یکی از بحثایی که تو صنعت هست میدونید، میگن خیلی وقت صنعت یه کارخونه که خوب عمل نمیکنه به خاطر اینکه یه نقطه‌ای داره، یه گلوگاهی داره که اونجا خوب عمل نمیکنه. خوب عمل نکردن این یه نقطه رو روند کل کارخونه تأثیر میگذاره، هماهنگی کل رو با مشکل و بن‌بست مواجه میکنه. عنایت میکنید؟ حالا من اینا البته برای آقایون روشنه، من باز این مثال از خودم میزنم برای اینکه برای خودم مطلب روشن شه. دیدید اینایی که بالا سر هندونه بار هندونه وا میستن، یکی 5 نفرن تا این بار میذارن سر جاش، یه کار ساده است، کار پیچیده ای نیست. یکی بار از هندونه میده دست اون، یکی اون یکی پرت میکنه اون میگیره میده تحویل اون می. خب یکی این وسط کند کار بکنه کار 5 تا قفل میشه. اینا حس میکنی اینطور نیست که کار خودش فقط زمینونه، کار مجموعه رو قفل میکنه. خوب عمل کنه رو سلامت کل تاثیر داره، بد عمل کنه رو خراب شدن کل تاثیر داره. کار جمعی اینجوریه. شما این از این کار ساده ببینید تا یک کارخونه، تا یک لشکر، تا یک جامعه. این جامعه داره حرکت میکنه بر مداری به سمتی برایند کل حرکت اجتماعی، یا در جهت پرستش خدای متعال این میشه تعاون بر بر، یا در جهت طغیان و عصیان میشه تعاون بر اسم، این میشه معصیت جمعی، اون میشه طاعت جمعی. نتیجه این معصیت و طاعت جمعی چیه؟ اینه که آدم در عبادت کل شریکه، البته به نسبت. مثال میزنم، شما دیدید شرکت سهامی دارید، شرکت سهامی درش سهام دارن افراد، یک کسی ممکنه 10,000 سهم داشته باشه، یک کسی هم 1 سهم. اون کسی هم که 1 سهم داره در کل کارخونه به نسبت شریکه، کل این کارخونه به نسبت مال اوست. نمیشه بگی یه پیچش مال اوست بقیهش مال اون نیست که. یک سهام از 10,000 سهم، از 100,000 سهم مال این آدمه. از کل هر کجای این کارخونه عظیم رو دست بگذارید به نسبت او درش شریکه. البته او نسبتی که داره 1 در 100,000، یک کسی هم ممکنه 10,000 در 100,000 سهم داشته باشه. وقتی یه لشکر حمله میکنه پیروز میشه، همه در این پیروزی کل به نسبت یا در شکستش به نسبت سهیمن. لذا در فعالیت هم شریکن. این مشارکت هم مشارکت حقیقی است، مشارکت قراردادی نیست. یه مقدار اینو توضیح دادن. خب بنابراین میبینید در عبادت کل شریکه، گویا به زبان کل داره عبادت میکنه. یا وقتی در یک شرکت سهامی فاسد سرمایه گذاری میکنه، در معصیت کل شریکه. دقت میفرمایید؟ فرض کنید یک کسی یه سهم از 10,000 سهم یه مسجد رو میده، در کل مسجد شریکه. یک کسی هم 5,000 سهم میده، اونم شریکه. در عبادت هایی که میشه شریکه. یک کسی هم در ساختن یه میکده یه سهم از 5,000 سهم رو میده، اینم در کل معصیت ها به نسبت شریکه. البته نسبت تأثیرها، سهم تأثیرها متفاوته. خب بنابراین میبینید ما غیر از این که طاعت و عصیان فردی داریم، طاعت و عصیان جمعی هم داریم. جامعه هایی دارید که این جامعه ها یک مجموعه به هم پیوسته منظمه، در حال فعالیت جمعی هستن به سمت یه مقاصدی، یا اون مقصد توسعه تقرب به خدای متعاله، یا توسعه لذت‌جویی مادی و کامجویی مادی و توقل بیشتر در ماده است. فرایند یکی توسعه بندگی است، فرایند یکی توسعه اعراض از خدای متعال و پرستش دنیا. خوب که دقت بفرمایید این دو تا نظام در حال حرکتن، دارن کار میکنن و در حال پرستش جمعی هستن. فقط این نیست که شما جامعه دارید، تاریخ هم دارید. دو قطب تاریخی دارید. این دو قطب تاریخی دو تا مجموعه تاریخی هستند، دو تا جامعه تاریخی هستند، دو تا منظومه تاریخی هستند، یکی منظومه حق یکی منظومه باطل، یکی جامعه حق یکی جامعه باطل، یکی جامعه مؤمنین یکی جامعه کفار. همینجا وارد یه بحث جدید تو فلسفه تاریخ بشیم. در تاریخ درگیری و جنگ و تعارض هست، اما ریشه این درگیری و جنگ تضاد طبقاتی اقتصادی نیست، اون چنان که مارکسیستا میگن، یا عوامل دیگه نیست. جایگاه اصلی درگیری تو تاریخ درگیری بین طاعت و عصیانه. شما دو قطب تو تاریخ دارید، یکی قطب مؤمنین یکی قطب کفار و جبهه نفاق. مؤمنین دنبال همکاری و تعاون و توسعه بندگی خدا هستن، اونا هم دنبال توسعه عصیان و طغیان و سرکشی. این دوتا با هم درگیر میشن. اساس درگیری تاریخ درگیری بین حق و باطله، و اساس حق و باطل تو تاریخ دیگه وابستگی به طبقه پیش رو به اقتصادی یا طبقه عقب افتاده اقتصادی نیست. اینطور نیست که مثلا در یه جامعه فئودالی، حالا به تعبیر مارکسیستا، خود این تعبیر هم درآمده از تحلیل های اونا، فرض میکنیم حالا این تعبیر درست باشه، در یه جامعه فئودالی طبقه وابسته به طبقه دهقان طبقه حق باشن چون دهقانن، طبقه وابسته به ابزار تولید فئودال ها مثلا اینا باطل باشن چون فئودالن. این معیار حق و باطل نیست. معیار حق و باطل با ابزار تولید تعریف نمیشه، با شرایط اقتصادی و مناسبات اقتصادی تعریف نمیشه که بگیم پیشرو یعنی مخالف با وضعیت اقتصادی موجود، میخواد نظام اقتصادی موجود رو به هم بزنه. طبقه مرتجع، طبقه باطل، یعنی طبقه‌ای که طرفدار وضعیت اقتصادی موجود اونچنان که مارکسیستا تعریف میکردن. ببینید اینا خیلی بحثای مهمی است، ظاهرش به نظر میاد تاثیرگذار نیست. حق و باطل رو شما دارید تعریف میکنید، جنگ حق و باطل رو دارید تعریف میکنید، دارید بر همین اساس ساماندهی میکنید درگیری های اجتماعی رو، که آیا اساس درگیری و تعارض و جنگ باید برگرده به ایمان و کفر یا نه، اساس تعارض و درگیری تو تاریخ درگیری های اقتصادی است، آیا باید نسبت به ایمان و کفر تساهل و تسامح ورزید یا نه محور درگیری تو تاریخ ایمان و کفر. اینجا جای تساهل و تسامح نیست، این دو نگاه فلسفی تاریخی است. این دو تا نگاه کاملا تاثیرگذارن، نقش ایفا میکنن در موضع گیری های کلان اجتماعی و در فعالیت های اجتماعی. البته این تحلیل ها باید بیاد خود بشه، یه سطحی سطح تحلیل نظری است، بعد باید تحلیل ها تبدیل به معادلات کارشناسی بشه تا بیاد تو ادبیات کودک، کما اینکه مارکسیستا همین کار میکردن. فلسفه تاریخشون رو تا سطح ادبیات تصویری برای کودکان زیر دبستان تنزل میدادن، همین کاری که الان غرب داره میکنه، ادبیات مادی خودش رو تو قالب داستانهای کودک تنزل میده، حتی برای عرض کنم قبل از سن کودکان، برای سن خردسالان تنزل میده ادبیات مادی خودش رو، رو عشق به دنیا و گرایش به دنیا و ادبیات عشق ورزی به دنیا رو در سطح داستانهای کودکان و حتی در سطح آثار هنری خردسالان تنزل میده. ما هم باید این معارف سنگین رو البته تنزل بدیم و بیاریم تو سطح ادبیات کودکان و خردسالان و باشون تفاهم کنیم و درشون احساس رو زنده بکنیم، حق و باطل و ایجاد حب و بغض، ایجاد نفرت و میل رو درشون از همون خردسالی نسبت به دو جبهه حق و باطل شکل بدیم، ولو در قالب ادبیات کودک و خردسال، تا این تدریجاً تو جامعه رشد کنه و صف‌بندی ها تو جامعه بر مبنای این فلسفه تاریخ شکل بگیره. خب اگه تا اینجای بحث رو بل جمله از سر گذرونده باشیم، میرسیم به دو قطب تاریخ که این دو قطب تو تاریخ هستن، یکی جامعه بر محور انبیاس و اوصیا، یکی جامعه بر محور توافیت، جامعه بر محور فرائنه مستکبرین تاریخ، هر دو هستن.
دو تا جامعه است. یکی در جهت توسعه پرستش عمل میکنه، جامعه انبیا به سمت توسعه بندگی پیش میره، هر چه جلوتر میره تاریخ دین کامل تر میاد، نبی کامل تر میاد، وصی کامل تر میاد، تا میرسه به دوره ظهور حضرت بقیت الله. یک طرف هم جبهه باطله، جبهه تاغوت که اون هم برای خودش توسعه داره، میرسه به نقطه ای که یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی کفر توسعه پیدا میکنه. جامعه کفار و جامعه منافقین هم شرح صدر در کفر و نفاق پیدا میکنن. واقعا این شرح صدری که امروز جامعه کفر در کفر خودشون دارن قابل مقایسه با 200 سال 300 سال قبل نیست که. برنامه ریزی برای طرح توسعه جامعه پایدار، یعنی همه شؤون جامعه رو بر محور توسعه پرستش به دنیا، توسعه حرص به دنیا شکل دادن، این چیزی نیست که 200 سال 300 سال قبل 500 سال قبل 1000 سال قبل سرائنه و کفار تاریخ حتی به ذهنشون خطور میگرده چه این کاری. این سازماندهی منظم کف برای ایجاد یک نظام واحد جهانی بر محور کف، این محصول تکامل کف تو تاریخه. بنابراین شما دو تا جامعه تاریخی پیدا میکنید. درگیری اساسی تاریخ درگیری این دو تاست، یکی بر محور انبیا و اولیا، یکی بر محور فرائنه تاریخ. محور کل در تاریخ حق نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت هست. از نظر تحلیل معارف ما محور کل تاریخ حق ائمه ما هستند. محور کل تاریخ باطل هم کل تاریخ رو اگه بخواید ببینید، محورش برای سنگ آسیا به اون جبهه باطل فرائنه تاریخند. این تحلیل تاریخی ماست. من این روایت رو محضرتون تقدیم کنم، در روایات داره که قریب به این معنا، نحن اصل و کل خیر من فروعنا کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدله و مأواه و منتها. زیارت جامعه کبیر است دیگه. ما اهل بیت اساس و بنا همه خیرات این تاریخ، همه خوبی ها به ما برمیگرده و همه خوبی ها هر کجای تاریخ که باشه از فروع ماست. پرستش تاریخ بر محور ائمه علیهم السلام، و از اون طرف عدونا اصل و کل شر، دشمن ما اساس و محور همه بدی هاست. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، همه قبای همه فواحش از فروع اونهاست. البته میدونید یک نهال باطل تا بعد تبدیل میشه به یک درخت تنومند، تا بعد زاد و ولد میکنه و ازش یه جنگل درست میشه، یه باغ ورز بکنید یک خارستان درست میشه، زمان میبره، ولی اساسش همون یه نهال دیگه. یک نهال حق هم همینجوری. حالا باز من این رو به تعبیر دیگری باز بکنم، ببینید اینجا دیگه نگاه تاریخی ما به شدت به معارف ما نزدیک میشه، به هم تنه میزنه. حالا باز از یک منظر دیگه این مسئله را عرض بکنم. عرض شد که اساس نگاه ما در تاریخ اینه که یک سو ولایت الهی است، یک سو تولی، و خدای متعال به انسانها آزادی داده. در ساخت و ساز تاریخ، در ساخت و ساز جامعه، در ساخت و ساز خودشون آزادن به نسبتی که تولی به ولایت الهی پیدا بکنن یا اعراض از ولایت الهی بکنن، طغیان کنن یا عصیان. جریان ولایت الهی در جامعه انسانی بی‌واسطه اتفاق نمی‌افته. این خیلی مهمه، این تأثیرگذار در عرفان هم هست. ببینید این بحثی که میگم یک پایش پایه عرفانه، حتی عرفان فردی، نوع نگاه عرفانی عوض میشه. اصولا جریان ولایت الهی تو تاریخ و تو جامعه مستقیم اتفاق نمیفته، بلکه واسطه میکنه. ما اگه بخوایم تولی نسبت به ولایت الهی داشته باشیم و یا طغیان نسبت به این ولایت داشته باشیم، مجاری داره این ولایت الهی، تعدی و طغیان و یا طاعت نسبت به ولایت الهی از بستر این مجاری اتفاق میفته. و مجاریش کیا هستن؟ خلفای الهی هستن که محور اونها نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت هستن، که خدای متعال پذیرش ولایت اونها رو نه فقط در جامعه انسانی، بر ملکوت عالم و عالم ملائکه هم واجب کرده، بر جماد و نبات هم واجب کرده. اساسش هم اینه که اونها خودشون در پذیرش ولایت الهی مقدم بر همه بودن. آیات ذیل، روایات ذیل این آیه شریفه سوره اعراف آمده،
اونجا داره خدای متعال وقتی فرمود الست ربکم، ربوبیت خود رو عرضه کرد، اول کسی که جواب داد نبی مکرم اسلام و بعد اهل بیت علیهم السلام بودن. اینها تسلیم شدن، اینها اجابت کردن، سپس خدای متعال اونها رو محور قرار داد، به ملائکش فرمود شاهد باشید، ولایت اونها رو بر همه عالم جاری کرد. چون خودشون نسبت به ولایت الهی تسلیم مطلق بودن، مقام خلافت مطلق پیدا کردن، خلافت در اعمال ولایت. ببینید این نگاه فلسفی تاریخی داره عوض میشه ها. جریان ولایت الهی در جامعه انسانی، جریان تولی و ولایت که تاریخ رو میسازه و تاریخ رو دو شقه میکنه، جریان طاعت و عصیان در این شکل میگیره، این جریان تولی و ولایت مجرا داره. ولایت الهی از طریق خلفای الهی در امر ولایت تو عالم جاری میشه. اونها خلیفه در اعمال ولایتن، محال مشیت اللهن، ائمه علیهم السلام محور حرکت تاریخ میشن. حتی انبیای گذشته و اممشون بر محور اینها عمل میکردن، که حالا این رو باز من نمیخوام باز کنم، فقط یه روایت تقدیم کنم. در یه روایتیست، روایت رو مفضل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در مقدمات تفسیر صافی مرحوم فیض این روایت آوردن، که مفضل از امام صادق سوال کرد آقا این روایت معناش چیه؟ علیون قاسم الجنت و النار، امیرالمؤمنین مقسم بهشت و جهنمه، رحمت و عذاب خدا بر مدار اوست، نقمت للفجار رحمت للابرار. یعنی چی امیرالمؤمنین قاسم الجنت و النار؟ چون میدونید این روایتی است که سنی و شیعه نقلش کردن، روایت مختص به شیعه نیست، از روایتی است که منقول از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سنی و شیعه اینو نقل کردن. حضرت فرمودن که البته اینجا توضیح ساده‌ای برای مفضل دادن که قابل فهم باشه، فرمودن مگر نمیدونی که علیان حبه و ایمان و بغضه و کفر، اینم باز از مفاهیمی است که اهل سنت و شیعه نقل کردن، حبه و ایمان بغضه و کفر. فرمود عرض کرد بله یا ابن رسول الله، حضرت فرمودن خب بهش مال مؤمنین، جهنم هم مال کفار، بنابراین حب و بغضه او مدار بهشت و جهنمه. یه سوالی از امام صادق علیه السلام کرد، این مقصودمه. به حضرت عرض کرد آقا این فقط مال امت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یا امم گذشتن بهشت و جهنمشون بر مدار امیرالمومنین؟ حضرت فرمود امم گذشتن همینجور. بعد البته برایش یه توضیحی دادن که حالا اشاره کنم، فرمودن که حدیث تیر مشوی و حدیث عرض کنم مربوط به حادثه خیبر رو خوندن، که در حدیث تیر مشوی سنی و شیعه هم هر دو این حدیث رو نقل کردن، هر دو حدیث رو، که یک پرنده طبخ شده ای رو، حالا هم یکی از همسران حضرت بود دیگری بود، برای حضرت آوردن. حضرت دعا کرد که خدایا محبوب ترین افراد در نزد خودت رو و من رو بفرست که بیاد با من شریک بشه. خب خیلی ها تلاش کردن بیان، اولی دومی، حضرت ردشون کرد. و انس ابن مالک ظاهرا نقل میکنه که غلام حضرت بوده و خدمتگزار حضرت بوده مدتی، میگه تا اینکه حضرت امیر آمد در خونه من میخواستم یه جوری ردش کنم که این کسی که میاد از مدینه، از مدینه یا باشه، از قبیله خودمون بوده، حضرت فرمود بگو بیاد تو خودشه. علا ایال امیرالمومنین آمدن و شریک این سفره غذا شدن. حضرت فرمودن این حدیثو شنیدی؟ عرض کردم بله. فرمودن ماجرای جنگ خیبر رو شنیدی که حضرت پرچم و دست اولی و دومی داد رفتن برگشتن؟ فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول رو دوست دارن، اونم خدا و رسول رو دوست داره، فتح میکنه برمیگرده. و بعد پرچم و دست از تعمیر داد؟ عرض کردن بله. فرمودن خب کسی که خدا و رسول رو دوست دارن، همه مؤمنین تاریخ رو دوست میدارن، بنابراین حب او که مدار بهشته در امم گذشته بوده. حالا این روایت رو به عنوان نمونه خوندم که ائمه علیهم السلام ولایتشون بر همه تاریخ اعمال شده. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون در پذیرش ولایت الهی سبقت بر همه داشتن، تسلیم مطلق به ولایت الهی بودن، اونگاه تو نظام خلقت محور جریان ولایت الهی قرار گرفتن و مقام خلافت پیدا کردن در اعمال ولایت. خب بر اساس این نگاه فلسفی تاریخی شما ببینید دیگه اصلا شکل جریان تاریخ عوض میشه. اینجور نیست که آدم از دامن ماده برمیاد و ماده پیچیده میشه، میشه تکسلولیا و بعد میشه حیات و بعد میشه انسان و بعدم انسانها کم کم زندگی جمعی شروع میکنن و اول ابزار ندارن، با دستشون مثلا زمینو شخم میکنن، به اندازه شکم خودشون تولید میکنن، از درخت ها میچینن، کم کم بیل درست میکنن، حالا دیگه جامعه وارد مرحله جدید میشه. اصلا این بحثا نیست. دو طبقه درست میشه، طبقه برده، طبقه بردهدار. جنگ بین این دو طبقه است، یکی طبقه پیشرو، یکی طبقه عقب افتاده. ببینید اصلا تحلیل ها چقدر با هم متفاوته، نگاه ها چقدر با هم متفاوته. دیگه مراحل تکامل تاریخ هم مثل این به اصطلاح مراحلی نیست که حتی غیر مارکسیستا پسا مدرنا میگن که تاریخ از کشاورزی وارد صنعت میشه بعد وارد فراصنعت میشه، اصلا اینا نیست دیگه. شکل نگاه ما به تاریخ، تکامل تاریخ، شکل گیری تاریخ، حق و باطل تو تاریخ، درگیری ها تو تاریخ و جنگ و کشمکش های تاریخی اصلا از اساس و بنیان متفاوت میشه و مبنای دیگری پیدا میکنه. بحث اینه که خدای متعال آدم را آفریده، به انسان آزادی داده، در مقابل خدای متعال میتونه طاعت محض داشته باشه، عصیان، یا نه مشرک باشه نسبت به ولایت الهیه. این جریان ولایت الهیه تو عالم هم مجرا داره. خب عده‌ای بر محور اولیای الهی جمع میشن، عده‌ای هم بر محور باطل. و بعد اشاره هم شد که هم فرد دارید، هم جامعه دارید، هم تاریخ دارید. باطل برای خودش تاریخ داره، حق هم برای خودش تاریخ داره. و کشمکش تاریخ کشمکش عصیان و طاعته. یک طرف محور ابلیس و سران کفر و نفاق و بر اساس نگاهی که ما از معارف داریم محور کلش اعداء ائمه علیهم السلام هم، و یک طرف هم نبی مکرم اسلام و اهل بیت و تحت شاع اونها انبیا و اوصیاشون. این دو تا جبهه حق و باطله، این دو تا جبهه درگیرن، درگیر بر سر طاعت و بندگی و عصیان، نه جنگ بر سر نان و آب و غذا. اساس جنگ بر سر پذیرش ولایت الهیه و عصیان در مقابل ولایت الهیه است تو تاریخ، نه اینکه اساس جنگ جنگ بر سر نان و آبه. یکی یک طبقه اقتصادی است، دیگری طبقه دیگر اقتصادی. اختلاف معیشت منشأ درگیری و جنگ میشه، غضب مادی یا شهوت مادی منشأ پیدایش تاریخ میشه. موتور تکامل تاریخ نه شهوت مادی است که سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی میگه، نه غضب مادی است. موتور تکامل تاریخ عشق به خدای متعاله که محورش انبیا و اولیا هستند. البته در طرف مقابلم نفرت نسبت به ولایت الهیه، کفر، اعراض از ولایت الهیه وجود داره. پس میبینید تاریخ بر محور عشق به حق و نفرت از ولایت الهیه داره شکل میگیره و جنگ بین این دو، یعنی جنگ بین حب خدا و نفرت از خدای متعال، ایمان بالله و کفر بالله، پذیرش ولایت الهیه و اعراض از ولایت الهیه است. این اساس جنگ و درگیری تو تاریخه. و البته ما معتقدم هستیم با نگاه فلسفی تاریخی خودمون که مشیت بالغه الهی که بالا سر تاریخه به این تعلق گرفته که جریان ولایت الهی تو تاریخ اعمال بشه و جبهه طرفدار خدای متعال و مؤمنین بالله اونها تحت ولایت الهی به پیروزی و غلبه مطلق برسن. این وعده ایست که خدای متعال به عبادش داده، ان الارض یرثها عبادی الصالحون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون یا و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که روایت می‌فرماید این مستضعفین ائمه علیهم السلام هستند که مردم اونها رو کوچیک شمردن، ضعیف شمردن. علی ایال این اجمالی از نگاه تاریخی ما و فلسفه تاریخی ما بود که من یه شمایی از او رو تو این جلسه محضرتون تقدیم کردم. میبینید این نگاه، عرض کردم خاصیتی که داره، خصلتی که داره، خصوصیتی که داره، نگاه ما رو به عالم تصحیح میکنه. عنایت میکنید نگاه ما رو به جریانهای اجتماعی تصحیح میکنه. دیگه ما تو طبقه بندی و صف بندی اجتماعی و جهانی یک صف بندی دیگری رو ملاحظه میکنیم، جامعه مؤمنین، جامعه کفار، و بین اینا جامعه نفاق. و طبیعی سیاست های راه بردی ما هم به شدت تحت تأثیر این تحلیل میتونه قرار بگیره. خب من عرضم رو جمع میکنم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.